والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم.
يا
اذان ظهر با افق تهران از رادیو اقتصاد با صدای استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله. اشهد ان علی حجت الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اهالی مسجد بازار، مردم مهربونی که اسم خدا از روی لباتون گم نمیشه و از یادتون نمیره، هموطنای دوست داشتنی ما، سپاسگزاریم که امروزم یار و همراه ما بودید. ما فردا هم در مسجد بازار چشم انتظار شما هستیم. طاعاتتون قبول و خدا نگهدارتون تا فردا.
نادى عليا مظهر العجم تجده عونا لك في النوام كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي
يا علي يا علي يا
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شما سرمایه.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با کشورهای خارجی.
هسته‌ای می توانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا، خدایی که ایمان و باور به قدرت و رحمت او اسباب خودباوری میشه. هموطنان عزیز، مردم سرزمین بوعلی ها و ابن حیان ها، سلام. برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی برای پخش سریع، با کیفیت و فراگیر نیاز دارند به فرستنده‌های پرقدرت و مجهز. فرستنده‌هایی که صدا و تصویر و سوار و تبدیل به امواجی می‌کنند که تا دوردست‌ها بره و بیشترین جمعیت ممکن را پوشش بده. بدون وجود فرستنده‌های قوی، زحمت هزاران نفر برای تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بی سرانجام و بی ثمر می‌ماند. در سازمان صدا و سیما وظیفه نصب و بهره برداری و ارتقای فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی بر عهده معاونت فنیه. چند سالیه که معاونت فنی با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر تهران تحقیق و تولید نسل‌های تازه فرستنده‌ها را آغاز کرده. ساخت و بومی‌سازی فرستنده‌های پرقدرت رادیویی و تلویزیونی کار ساده‌ای نیست. به توان و دانش فنی بالایی نیاز داره که خوشبختانه جوانهای متخصص ایرانی از اون بی‌بهره نیستن. در بخش اول گزارشی امروز بشنویم صحبت‌های پژوهشگر و رئیس پروژه فرستنده‌های قوی در جهاد دانشگاهی خواجه نصیر تهران.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان شنونده. در کنار آقای مهندس سید محمد صادق میرباقری و آقای مهندس مهداد آقایاری سامیان از و مسئولین گروه RF جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیر هستیم. آقای مهندس، ما در خصوص فرستنده های FM با حمایت هایی که حوزه فنی رسانه ملی توسط جهاد دانشگاهی خواجه نصیر که تحقیق و تولیدش توی اینجا اتفاق افتاده، خواستیم باهاتون صحبت کنیم. خودتون یه توضیح بدین که این فرستنده‌ها به چه صورت هستن؟
بحث فرستنده‌های رادیویی اف ام شد جهاد دانشگاهی خواجه نصیر. سیر پیشرفت ادامه پیدا کرد. نسل‌های بعدی فرستنده‌های 10 کیلووات و 5 کیلووات و نهایتاً فرستنده 20 کیلووات در واحد خواجه نصیر ساخته شد و به بهره برداری رسید.
آقای مهندسی، توضیحی در خصوص این که اصلا این فرستنده ها چی کار میکنن برای ما میگین؟
کاری که یک فرستنده رادیویی انجام میده، صوت رو در ورودی میگیره، این رو سوار میکنه بر فرکانس رادیویی، با یه شرایط بهینه‌ای در فضای آزاد به صورت عمومی منتشر بشه و دستگاه‌های گیرنده رادیویی که حالا عموماً توی اتومبیل‌ها مردم رادیو رو روشن می‌کنن اون صدا رو بشنون. هر چقدر که توان فرستنده بالاتر بره، منطقه‌ای که تحت پوشش قرار می‌گیره می‌تونه منطقه بزرگتری باشه. حالا این به این معنا نیستش که فرستنده‌های کم قدرت فرستنده‌های بی‌ارزشی هستند. نه، فرستنده‌های کم قدرت برای مناطق کوچیک‌تر خیلی مفیدن و فرستنده‌های پرقدرت برای منطقه بزرگتری مورد استفاده قرار می‌گیرن. شاید تو زندگی روزمره خیلی فرستنده رادیویی برای همه اهمیت زیادی نداشته باشه، خیلی بهش شاید فکر نکنیم، استفاده میکنیم ولی خیلی نمیدونیم که چه اهمیتی داره. ولی در شرایط بحران یه حادثه رخ بده یا یه شرایط تغییر بکنه میبینیم که همه میرن رادیو گوش میکنن. به همین دلیل یه سری فرستنده ها وجود داره که بهش میگن فرستنده های بحران. حالا یا رو ماشین نصب میشه یه سریش، یا یه جایی هست خاموش فرستنده و در شرایط این چنینی خیلی استفاده میشه.
چقدر به فرهنگ و اقتصاد کشور کمک کردن؟
این فرستنده ها از نظر طراحی و ساخت کاملا بومی سازی شدن به صورت 100%.
در مورد پژوهش ها صحبت کنیم. چه روزی شروع کردیم به کار و اصلا روزی که شروع کردیم فکر میکردیم که بتونیم این فرستنده رو درست کنیم؟
من خودم به شخص سال 90 وارد جهات خواجه نصیر شدم. اون موقع فکر اصلا ما تو طراحی نسل جدید فرستنده های 1 و 2 کیلووات هم انقدر مشکل داشتیم که ذهنمون سمت 5 و 10 و 20 که اصلا بهش فکرم نمی کردیم.
درسته.
ولی خب مسیری که طی شد نتیجهش به این نقطه منتهی شد.
مرسی.
عشق تو سرشته با تمام تار و پود پیکرم،
تنها مسیر قله های پیشرفت و پیروزی جاده خودباوری.
با تصور شکوه جاودانه تو زنده ام، در کنار بی نهایت تو از جهان فراترم. ای صدای رسای بوزنم،
کار جهادی باید هدفمند، درست متوجه به آرمانها و هوشمندانه و عاقلانه دشمن شکن باشه، یعنی به همون معنایی که ما مبارزه رو به کار میبریم در اصطلاح معمولی، دارم مبارزه میکنم، این یک مبارزه است، این یه تعبیر مصطلح جهاد، این معنا درش هست. این بخش جهاد دانشگاهی، دانشگاهی یعنی سطحش، سطح این فعالیت و تحرک یک سطح راقی است، متناسب با دانشجو و استاد و ذهن فعال علمی است.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن.
در کنار شما آقای مهندس مهداد آقایاری هم هستن که از کارشناسان گروه RF هستن، با ایشون هم صحبت کنیم در خصوص همین مقوله. آقای مهندس شما چطور؟ چه زمانی به پروژه اضافه شدیم و وقتی که بهتون گفتن که قرار هست که اینجا فرستنده هایی با توان 20 کیلووات ساخته بشه فکر میکردین که این امکان پذیر باشه؟
من از اواخر سال 90 وارد جهاد دانشگاهی خواجه نصیر شدم. اولین فرستنده هایی که ما داشتیم کار میکردیم 1 کیلووات و 2 کیلووات بودن. خیلی مشکلات زیادی بود و اصلا نزدیک 5 کیلووات هم ما نبودیم. ما 1 کیلووات رو خیلی سخت ساختیم، 2 کیلووات سخت‌تر بود و یواش یواش یاد گرفتیم که شکلی توانه بریم بالا. سال 95 موفق شدیم به 20 کیلووات برسیم با درخواست سازمان.
این فناوری چقدر میتونه به اقتصاد و فرهنگ کشور کمک کنه؟
تا قبل از سال 80 اکثر فرستنده ها از خارج وارد کشور میشد. خب این واردات هم ارز و خارج میکرد، هم یه عده جوونی که درسشو خونده بودن بیکار بودن. ولی طراحی و ساخت این فرستنده ها خیلی از شرکت ها وارد شدن توی این مقوله. یکی از این شرکت جواد دانشگاهی خواجه نصیر بود. وقتی فرستنده اف ام ساخت، خلوش 30 تا 40 نفر مشغول کار شدن فقط در جهاد دانشگاهی خواجه نصیر در این زمینه. هم جلوی خروج ارز گرفته شد، هم یه کارآفرینی شد و همین که ساخت بومی این فرستنده باعث شد که به خودکفایی برسیم در این زمینه.
درسته.
و این خودکفایی باعث میشه که ما خودمون رو باور کنیم. هزینه واردات این فرستنده ها بالا بود و با توجه به تحریم ها ممکن بود که دیگه به ما نفروشن این فرستنده ها. وقتی شما فرستنده ای نداشته باشی برای پخش، کشورهای همسایه میتونن خیلی راحت اون فرکانس از شما بگیرن، یعنی مناطق مرزی ما میتونن خیلی راحت صدای کشورهای همسایه رو گوش بدن.
درسته.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
درست.
پس بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران میتونه عمل کنه.
خیلی ممنونم از اینکه به ما فرصت دادین. حالا در یک فرصت مناسب در آزمایشگاه شما در کنار شما خواهیم بود.
رادیو می تواند شروع یک عصر جدید را برای من رقم بزند. عصر آگاهی، عصر امید و عصر حماسه. صدایتان را بلند کنید، قلبهایتان را با علاقه و شور پر کنید و در کنار ایستادگی شما در این مسیر با شما خواهیم بود. با مقاومت و وحدت و امنیت.
الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب
آزادگان، ای سرزمین استوار، نام بلندت پرچمی بر قله های افتخار، در سینه ام حک می کنم یاد شهیدان تو را، خورشید را هم می کنم ماه خراسان تو را، پیچیده در گوش جهان آواز شیراز تو، فرهنگ ناب عاشقی است روح غزل پرداز تو، کی می رود از خاطرم ایثار فرزندان تو، هرگز نتابم از تو سر عهد من و فرمان تو.
برای کشوری که درگیر انواع و اقسام تحریم هاست، خودکفایی در طراحی و تولید فرستنده ها بسیار ضروریه. فرستنده های رادیویی و تلویزیونی کالاهای استراتژیکی محسوب میشن. کشورهای معدودی در دنیا هستند که از دانش و توان و عزم کافی برای طراحی و تولید این محصولات مهم برخوردارن. در شرایطی که از فروش کالاهای خیلی ساده تر به ما امتنا میشه، ممانعت از فروش این فرستنده ها میتونست ابزاری برای فشار و امتیازگیری از ما باشه. اما در جایی از این سرزمین مهندسان جوانی سرگرم طراحی و تولید همین فرستنده ها و خونسا کردن بخشی از فشارها و تحریم ها هستند.
الان شما سر یه کار دیگه ای بودین، اونجا یه